دخن دخن
كل من عليها فان ويبقى وجه
ربك دخن برای بلود دخن به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور بهرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأس كناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صدق الله العلي العظيم.
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا بروی.
به سوی خدا میروی؟
هیر به سوی خدا نرفتیم، موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت میشود، دائما رفت نمیشود.
رستم ز حصار مرحمت کن یا حق،
رستم ز حصار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
دردی کمی مژده مرهم بفرست،
دردی کمی مژده مرهم بفرست،
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا حق،
بهار مرحمت کن یا
به یگانگی خداوند گواهی میدهم، گواهی میدهم محمد رسول و فرستاده خداست، گواهی میدهم علی ولی خداست.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تا هم خرقه منی، والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشن است.
به سوی خدا می روی. انا
العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الاماني
با اعلام اذان ظهر با افق کابل با شما دوستان عزیز و نمازگزاران گرامی خداحافظی میکنیم. التماس دعا. قبول باشه طاعت و عبادات شما همراهان ارجمند و گرامی. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
استقبال مردم هرات از آغاز رلی نشرات رادیو دیده این ولایت، امیر عبداللهیان نتانیاهو با پایان خط رسید است و 168مین روز از طوفان الاقصا، بمباران رفح، جنایت در خانیونس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. همان گونه که روزهای گذشته در خبرها شنیدید، از اول حمل برنامه‌های رادیو دری روی موج اف ام در شهر هرات قابل شنیدن است. رادیو آوا با عنوان یک رسانه شنیداری محلی، مسئولیت پخش رادیو دری را روی موج اف ام ردیف 93.2 مگاهرتز به عهده گرفته و روزانه 13 ساعت نشرات رادیو را در سراسر شهر و شماری از ولسوالی های هرات پخش می کند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات در گزارش خود درباره این خبر و جزئیات بیشتری پرداخته است.
در آغازین روز سال جدید خورشیدی در ولایت هرات، رلی رادیو دری روی موج اف ام نیز آغاز شد. موضوعی که سالهاست مردم هرات منتظر آن بودند تا صدای رادیو دری را راحت‌تر بشنوند و از برنامه‌های این رادیو بهره‌مند شوند. رادیو آوا به عنوان یک رسانه شنیداری محلی، مسئولیت پخش رادیو دری را روی موج 93.2 اف ام بر عهده گرفته و روزانه 13 ساعت نشرات این رادیو را در سراسر شهر و شماری از ولسوالی‌های هرات روی این موج پخش می‌کند. امام الدین یوسف زاده، مدیر مسئول رادیو آوا در هرات، با تاکید بر این که برنامه‌های متنوعی که از این رادیو نشر می‌شود مورد توجه خاص مردم افغانستان است، اظهار داشت سال‌هاست که این رادیو برای مردم افغانستان برنامه تولید کرده و برای آنان پخش کرده است. یوسف زاده تصریح کرد رادیو آوا که یکی از پرشنونده‌ترین رادیوهای افغانستان به شمار می‌رود، از اول حمل 1403 رلی این رادیو را آغاز کرده و در 48 ساعت گذشته شنونده‌های بیشماری از نشر برنامه‌های مختلف رادیو دری روی موج اف ام استقبال کردند.
ما نشرات رلی رادیو دری از دیروز اول حمل سال 1403 هجری خورشیدی آغاز کردیم در ولایت هرات که از طریق شبکه رادیو آوا هرات روی موج 93.2 اف ام به فعالیت آغاز نمود و شامل برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، برنامه‌های خبری، برنامه‌های علمی و آموزشی میباشد و همچنان از طریق مخاطبین هم استقبال خیلی خوب شده که ما از دیروز تا به حال چندین تماس از شنونده‌ها یا واضح‌تر بگم بالای ده‌ها تماس داشتیم که مخاطبین و مردم تماس گرفتن و از نشرات رادیو دری ها استقبال کردند و از برنامه ها خیلی خوششان آمده بود که خیلی هم تعریف کردند و گفتند که خیلی خوبه، امید که در آینده ها هم به همین طریق پیش بره و این ریلی ادامه پیدا بکنه.
مدیر مسئول رادیو آوا در هرات خاطرنشان کرد چند روز به گونه آزمایشی ریلی رادیو دری در هرات صورت گرفت و از اول حمل به صورت قانونی نشرات دری روی موج 93.2 اف ام در هرات قابل دریافت است. و همچنان گفت طی این روزها بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که صورت گرفته نشان می‌دهد رادیو دری به عنوان یک رسانه هدفمند که برای مردم افغانستان تولید برنامه و محتوا دارد، در بین مردم این کشور جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. یوسف زاده با اشاره بر اینکه رله نشرات رادیو دری در هرات از سوی مسئولان حکومتی نیز مورد استقبال قرار گرفته است، تصریح کرد نشر برنامه‌های رادیو دری روی موج اف ام دسترسی مردم و دریافت صدای شفاف را میسر کرده است.
ارزیابی به این روزها واقعا خیلی خوب بوده، نتیجه خیلی خوبی داده و مسئولین هم اونها هم استقبال کردن و خیلی هم خوشحال شدن. ما نمونه هایی از برنامه ها به خدمت مسئولین هم قرار دادیم، اونها هم گوش دادن و همین حالا که هم یک و دو اداره هم دنبال میکنه و خیلی هم اونها خوشحالن و راضی ان استقبال کردن از این برنامه ها و مردم مخاطبین هم اونها هم استقبال کردن و ارزیابی خیلی خوب شده. امید که ان شاء الله در آینده ادامه پیدا بکنه.
رادیو دری با سابقه 40 ساله در افغانستان توانسته با تولید برنامه‌های متنوع و بخش‌های خبری جایگاه ویژه‌ای در میان مردم افغانستان به ویژه خانواده‌ها پیدا کند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری، هرات.
مسئولان در ریاست انکشاف ملی که مسئولیت تطبیق این پروژه را به عهده دارند گفتند که بخش دوم کانال قوشتپه 175 کیلومتر است که از ولسوالی دولت آباد بلخ آغاز و تا ولسوالی اندخوی فاریاب کار روی آن ادامه دارد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
پروژه کانال قوشتپه بزرگترین پروژه اقتصادی کشور در نزدیک به 3 سال گذشته است. کانال بزرگ آبیاری قوشتپه که مطالعات امکان سنجی آن در سال 2018 میلادی آغاز شد، بزرگترین پروژه انتقال آب در شمال کشور می باشد که ظرفیت انتقال 10 میلیارد متر مکعب آب از رودخانه مرزی آمودریا را دارد که درازای آن 285 کیلومتر، عرض آن 152 متر و عمق آن 8.5 تا 12.5 متر است. فاز نخست کانال قوشتپه که 180 کیلومتر است، 80 میلیارد دلار هزینه برداشته که از عواید معدن زغالسنگ بلخاب تامین شده است. با گفته یه مسئولان شرکت دولتی انکشاف ملی که مسئولیت ساخت این کانال را با 15 شرکت قراردادی بر عهده دارد، قرار است در مسیر فاز دوم کانال قوشتپه که تا ولایت‌های اندخوی و فاریاب می‌رسد، 6 پل جدید ساخته شود. در حال حاضر کار روی سومین پل بزرگ در نقطه 95 کیلومتری کانال قوشتپه در فاز دوم این کانال آغاز شده و این پل ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ را با ولسوالی شورتپه و ده ها روستای دور نزدیک وصل می کند که به گفته مسئولان تا 10 ماه دیگر این پل تکمیل خواهد شد. گفتنی است که فاز دوم این کانال 175 کیلومتر است. شماری از آگاهان محیط زیست هم از جمله نجیب آقا فهیم گفتند با اجرای پروژه کانال قوشتپه مشکل کمبود آب در ساحات شمالی کشور برطرف خواهد شد.
ببینین کانال قوشتپه باید در 3 مرحله باید اجرا و تطبیق شود. مرحله اول شامل 108 کیلومتر بود که از دهنه آمودریا در کلار شروع میشه تا به دولت آباد بلخ ادامه پیدا میکنه. مرحله دومش 177 کیلومتر است که از دولت آباد بلخ شروع میشه تا و اندخوی فاریاب ادامه پیدا میکنه و مرحله سومش مرحله است که باید شاخه های فرعی بر هر ولایت و ولسوالی باید احداث شود و آب کانال باید به مزرعه انتقال داده شود.
با این همه ادامه کار ساخت پروژه کانال بزرگ آبیاری قوشتپه سوی حکومت طالبان نگرانی برخی از کشورهای همسایه شمالی افغانستان را برانگیخته است. با آغاز کار فاز دوم این کانال رئیس جمهور ازبکستان گفته است که انتقال آب قوشتپه توسط طالبان تعادل آب را در آسیای میانه تغییر می‌دهد، اما حکومت طالبان پیوسته تاکید کرده که در زمینه حوزه آمودریا با هیچ کشوری قرارداد ندارند، بنابراین آب این رودخانه متعلق به افغانستان است و افغانستان نمی‌خواهد آب کشورهای دیگر را استفاده کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کار آسفالت خط دوم سرک کابل جلال آباد به زودی آغاز می شود. در این ارتباط هم گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شنواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. کار آسفالت خط دوم جاده کابل جلال آباد به زودی آغاز می گردد. بعد از آن که شکایت های مکرر از ازدحام ترافیکی و همچنان رویدادهای ترافیکی در مسیر جاده کنونی کابل جلال آباد بالا رفت، مسئولان اداره فواید عامه ولایت ننگرهار گفته است که به زودی کار اسفالتکاری خط دوم جاده جلال آباد کابل آغاز خواهد شد. یک تن از مسئولان اداره فواید عامه ولایت ننگرهار گفته است که خط دوم جاده کابل جلال آباد که حدود 40 کیلومتر آن بدون اسفالت باقی مانده است، در مقابل پرداخت حق العبور به یکی از شرکت های خصوصی تحویل داده شده و به زودی کار اسفالت آن آغاز خواهد شد. این مقام ریاست فواید عامه ولایت ننگرهار همچنان گفته است که وزارت فواید عامه نیز بودجه لازم را برای حفظ و نگهداری و همچنان ترمیم اساسی قسمت های اسفالت شده جاده کابل جلال آباد که قبلا صورت گرفته نیز اختصاص داده است و در سال نو از آن استفاده به عمل خواهد آمد. خط دوم جاده کابل جلال آباد از ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار آغاز می شود و بعد از آن که از ولسوالی های خوگیانی شیرزاد و حصارک غلجایی این ولایت می گذرد با منطقه دوراهی بودخاکی ولسوالی دیسابز کابل وصل می شود. خط دوم جاده جلال آباد کابل به نسبت جاده کنونی کابل جلال آباد کوتاه‌تر و از لحاظ فاصله زمانی در مدت کمی وسایط نقلیه جلال آباد به کابل می رسد. در حال حاضر جلال آباد جاده جلال آباد کابل که یکی از پر ازدحام ترین و در عین حال مرگبارترین جاده های افغانستان خوانده می شود. بر اساس معلومات روزانه 30,000 واسطه نقلیه از قبیل وسایط مسافربری و همچنان باربری در این مسیر رفت آمد می کند که همه روزه این جاده شاید مرگبارترین رویدادهای ترافیکی می باشد که کشته ها و مجروح را نیز بر جا می گذارد. خط اول جاده کابل جلال آباد 160 کیلومتر طول دارد که حدود 60 سال قبل در زمان حکومتداری ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان به کمک شوروی سابق ساخته شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
به ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی به پایان راه رسیده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت برای جهان قابل درک است که نتانیاهو به پایان خط رسیده است و صرفاً برای بقای خود دست و پا می زند. امیر عبداللهیان افزود همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند با ایستادگی مردم و مقاومت فلسطین رژیم اسرائیل در باطلاق جنگ غزه گرفتار آمده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین هنیه را در جریان آخرین رایزنی ها و تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران از جمله مشارکت فعال در نشست های بین المللی در مورد فلسطین قرار داد. امیر عبداللهیان در این حال با انتقاد جدی از شورای امنیت سازمان ملل بر ضرورت اقدام فوری نهادهای مسئول بین المللی در توقف کشتار مردم بیپناه و زنان و کودکان غزه و کرانه باختری رود اردن و ارسال فوری و بدون محدودیت کمک های بشر دوستانه بین المللی برای همه ساکنان غزه در همه مناطق تاکید کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در این گفتگوی تلفنی ضمن ابلاغ سلام های گرم خود و مقام معظم رهبری و رئیس جمهور ایران و تبریک سال جدید و ماه مبارک رمضان با دولت و ملت ایران آخرین تحولات سیاسی و میدانی در غزه را تشریح کرد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با تاکید بر روحیه و توان بالای رزمندگان مقاومت در ایستادگی در برابر ماشین جنگی و کشتار رژیم صهیونیستی وضعیت انسانی به ویژه در شمال باریکه غزه را بحرانی توصیف کرده و بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی در ارسال کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان غزه و مقابله با سیاست اعمال قحطی و گرسنگی از سوی این رژیم علیه ساکنان غزه و ویژه کودکان تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به رفتار مزورانه دولت مردان آمریکایی گفت ایرانیان دوستان و دشمنان خود را با خوبی می‌شناسند و نسبت به نیت‌های شیطانی نهفته در ورای نمایش‌های دروغین و مضحک آگاه هستند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در فضای مجازی با انتقاد از رفتار دوگانه کاخ سفید در قبال مردم ایران نوشت بیش از 4 دهه است که دولت مردان آمریکایی با رفتاری مزورانه و پهن کردن سفره‌های هفت سین در آستانه عید نوروز و ارسال پیام‌های تبریک نوروزی همزمان بر فشار حداکثری و همه‌جانبه خود علیه ملت شریف ایران می‌افزایند و ایده هر ساله آنان برای ایرانیان افزایش یا اعمال تحریم جدید است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود ایرانیان دوستان و دشمنان خود را به خوبی می‌شناسند و نسبت به نیت‌های شیطانی نهفته در ورای نمایش‌های دروغین و مضحک آگاه هستند. شعار سال تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی جهش تولید با مشارکت مردم نقشه راه دولت و ملت در حوزه اقتصاد است تا با تحقق حداکثری آن تیغ کند تحریم‌های ظالمانه آمریکا شکسته شود و افق‌های درخشان‌تری پیش روی ملت بزرگ ایران گشوده گردد. دولت دموکرات جو بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تلاش برای بازگشت به برجام بوده، تاکنون نه تنها موفق به بازگشت به برجام نشده است، بلکه با تحریم‌های پی در پی و بهانه‌های برنامه دفاعی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موشکی بالستیک، پهپادی، هسته‌ای و حقوق بشر در راستای سیاست‌های شکست خورده فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ حرکت کرده است. شایان ذکر است آمریکا در اولین روز سال 1403 هجری خورشیدی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران با بهانه برنامه موشکی، هسته‌ای و دفاعی تهران وضع کرده، اما پیام‌های تبریک نوروزی هم برای ایرانیان فرستاده است. بمباران منزلی در شهر رفح و شهادت 8 فلسطینی، یورش نظامیان اسرائیلی به شهر توباس در شمال کرانه باختری و نیز واکنش‌ها بر تصاویر منتشر شده مبنی بر جنایت فجیع صهیونیست‌ها در به شهادت رساندن 4 جوان فلسطینی در خان یونس از خبرهای مهم فلسطین اشغالی است. در بمباران رژیم صهیونیستی به منزلی در محله النصر در شمال شرق رفح واقع در جنوب باریکه غزه 8 نفر به شهادت رسیدند. برخی منابع خبری از حملات هوایی شدید رژیم صهیونیستی و شمال باریکه غزه خبر دادند. از سوی دیگر منابع محلی فلسطینی گزارش دادند که نظامیان صهیونیست به شهر توباس در شمال کرانه باختری رود اردن یورش بردند. خبرگزاری فلسطینی شهاب هم از درگیری بین نیروهای مقاومت فلسطین با نظامیان اشغالگر صهیونیست این شهر خبر داد. رهبر انقلاب یمن گفت قتل عامی که دشمن اسرائیلی با مشارکت آمریکا در غزه مرتکب می شود هدفمند برنامه ریزی شده و عمدی است. عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انقلاب یمن پنجشنبه شب گفت قتل عامی که دشمن اسرائیلی با مشارکت آمریکا در غزه مرتکب می شود هدفمند برنامه ریزی شده و عمدی است. رهبر انصار الله یمن افسود این قتل عام ها و کشتارهای دست جمعی شاهد زنده ای بر جنایتکاری صهیونیست هاست. او با اشاره به اینکه کشتار در باریکه غزه نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها خطری برای همه بشریت به شمار می‌روند اظهار داشته. صهیونیست‌ها از کودکی با افکار و شیوه‌های آموزش می‌بینند که بر اساس آن عاشق کشتار عرب‌ها و مسلمانان هستند. رهبر انقلاب یمن کشتار در غزه را شاهدی بر انحطاط اخلاقی و فروپاشی انسانی آمریکا دانست و افزود آمریکا مدعی رهبری جهان متمدن است. این جنایات زنگ هشداری به خطر اقدامات آمریکا در قبال سایر ملت هاست. عبدالملک الحوثی همچنین گفت وضعیت بهداشتی در غزه به سبب نابودی سیستم بهداشتی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی بسیار فاجعه بار است. دشمن صهیونیستی نتوانسته هیچ گونه پیروزی در غزه به دست بیاورد و تنها به جنایات خود علیه غیر نظامیان افتخار می کند. دشمن اسرائیلی به لطف پایداری ملت و مقاومت فلسطین با بزرگترین رسوایی تاریخ خود مواجه شده است. فلج شدن بندر ام الرشراش که دشمن آن را ایلاس می نامد بر اقتصاد این رژیم تاثیرگذار بوده و قرار است نیمی از کارکنان آن برکنار شوند. زیانهای اقتصادی دشمن صهیونیستی که وزیر مالی این رژیم آن را فاجعه بار خوانده هر لحظه بیشتر می شود. تا یه هفته اخیر در حمایت از غزه 18 موشک بالستیک و پهپاد را پرتاب کردیم. تاکنون در حمایت از غزه 479 موشک و پهپاد را در عملیات‌های خود در حمایت از غزه فعال کرده ایم. آمریکایی‌ها ما را برای توقف عملیات خود در حمایت از غزه تحت فشار قرار دادند. آمریکا بزرگترین قاتل و ویرانگر در طول تاریخ است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. استقبال مردم هرات از آغاز رله نشرات رادیو دری در این ولایت. امیر عبداللهیان: نتانیاهو با پایان خط رسیده است. و 108مین روز از طوفان الاقصا، بمباران رفح و جنایت در خان یونس. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. وزارت صنعت و تجارت از کاهش میزان صادرات در سال گذشته خبر داد. عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی این وزارت میگوید افغانستان در سال گذشته به ارزش 1 میلیارد 811 میلیون دلار صادرات داشته که نسبت به سال 1401 6% کاهش داشته است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
کاهش 6% صادرات افغانستان در سال گذشته. عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید افغانستان در سال 1402 به ارزش 1 میلیارد و 811 میلیون دلار صادرات داشته است که نسبت به سال 1401 6% کاهش داشته و به گفته او بیشتر صادرات کشور را پنبه، میوه‌های تازه و خشک و زغال سنگ تشکیل می دهد.
افغانستان در سال 1402 به ارزش 1 میلیارد و 811 میلیون دلار صادرات داشته که نسبت به سال گذشته 6% کاهش را نشان می دهد. مهمترین دلیل آن کاهش قابل ملاحظه صادرات زغال سنگ می باشد. بیشترین اقلام صادراتی افغانستان محصولات زراعتی بوده مانند پنبه، انجیر خشک، کشمش، هنگ تخم هنگ، پیاز، انگور، سیب، زعفران، انار و بادنجان رومی.
آقای آخوندزاده می‌افزاید به دلیل بندش و محدودیت‌های بسیار بنادر پاکستان برای صادرات و واردات اموال بازرگانان افغان، در حال حاضر تاجران کشور برای صادرات و واردات از بندر چابهار ایران استفاده می‌کنند.
خوشبختانه از وقتی که امارت اسلامی افغانستان آمده و پالیسی که ما داریم، پالیسی اقتصاد محور، ما با کشورهای مختلف روابط تجارتی خود برقرار کردیم و تانستیم راه‌های بدیل برای تجارت خود پیدا بکنیم. خوشبختانه در سال 1402 ما تانستیم تا از بندر چابهار استفاده بکنیم. ما اکثر صادرات و واردات ما فعلا از این طریق صورت می‌گیرد.
این در حالی است که پاکستان هر از گاهی به دلیل موضوعات سیاسی و امنیتی در کنار گذرگاه ترخم بندرهای اسپین بولدک، غلامخان، خرلاچی و چمن را بروی موترهای بازرگانی مسدود می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. معین اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از مردم افغانستان خواست با غرس نهال در زیبایی و پاکیزگی محیط زیستشان نقش ایفا کنند. گزارشی داریم در این ارتباط از همکارم زبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
معاون اقتصادی ریاست الوزرا از مردم افغانستان خواست با غرس نهال در زیبایی و پاکیزگی محیط زیست نقششان را ادا کنند. اگر مردم در غرس نهال نگهداریان و همچنان پایان استفاده بی‌رویه آب و حکومت در جلوگیری چاه‌های عمیق پایان داده و از آب‌های سرزمینی استفاده و درست مدیریت شود، به باور کارشناسان محیط زیست یک محیط زیبا داشته و از بسیار بیماری‌ها که هزینه انگفت در دارد جلوگیری می شود. برحال دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از شهروندان خواست در مناطقشان نهال غرس و در نگهداری آن توجه نمایند. ملا عبدالغنی برادر آخان معاون اقتصادی ریاست الوزرا با آغاز سال جدید خورشیدی و بهار طبیعت در جریان غرس نهال در مقر هرک از همه مردم به ویژه شهروندان کابل خواست تا نهال را غرس و به پرورش آن توجه نمایند. به گفته معاون اقتصادی ریاست الوزرا با غرس یک اصل نهال از یک سو در زیبایی کشورمان افزوده می شود و سوی دیگر به پاک نگه داشتن محیط زیست ما کمک می گردد کردو تأثیر مثبت بر صحت شهروندان عزیز دارند. قابل یادآوری است که در سال روان 2 میلیون نهال مسمر و غیر مسمر در شهر کابل پایتخت افغانستان قرار است که غرس شود و در کنار آن اگر در کشور نظام آبیاری جدید ترویج گردد و آبهای سطحی درست مدیریت گردد، این کار به زیبایی کشور بویژه شهر کابل حفظوده و آن را دو برابر و با پاک نگه داشتن محیط زیست در صورت کمک خواهد شد که در حفظ و نگهداری درختان غرس شده و استفاده بهینه آب توجه جدی صورت گیرد. گرچه شهردار کابل به تناسب شهرداری های پیشین در چند دهه اخیر فعال به نظر می رسد و در جمع‌آوری زباله ها در سطح شهر تا اکنون خوب عمل کرده و کوشیده در زیبایی هم ایفای نقش کند، اما کمبود آب آشامیدنی معضل است که این شهر چند میلیونی را تهدید می کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم هم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
سپاسگزاریم که رادیوی خودتان رادیو دریر برای همراهی انتخاب کردین. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با برنامه منجی و مدت 15 دقیقه همراه شوید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
ای دل بشارت میدهم، خوش روزگاری میرسد، یا درد و غم طی میشود یا شهریاری میرسد. ای منتظر غمگین مشو، قدری تحمل بیشتر، گردی بپا شد در افق گویی سواری میرسد.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام خدمت شما خوبان. به برنامه منجی در اولین جمعه سال 1403 خوش آمدین. آغاز سال جدید را به همه شما خوبان تبریک و شاد باش عرض میکنیم و امیدواریم که در این سال پیش رو بهترین ها برای شما بزرگواران رقم بخوره، که بهترین ها ظهور موفور و سرور برهان الله بقیت الله قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست، که انشاءالله ایدی همگی ما امسال ظهور و حضور صاحب عصر من باشه. با این امید از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. برنامه منجی در سال جدید کمی متفاوت تر از برنامه های گذشته است و ما با حضور کارشناسان خبره و بنام در عرصه مهدویت و طرح سوالات شما عزیزان سعی میکنیم هرچی بهتر و بیشتر بتانیم پاسخگوی سوالات و شبهات مطرح شده باشیم. امروز در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین رنجبر هستیم. سلام عرض میکنم خدمتشان، خیلی خوش آمدین به برنامه منجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خیلی سلام و ادب و ارادت و احترام دارم. من هم تبریک عرض میکنم این ایام که مترنم به نام بهار آدم هاست، همونطوری که بهار عالم هست بهار آدم هم هست. مولانا میگفت، خیلی زیبا میگفت، باش تا بینی بهار دیگری، و از بهار باستان رنگین تری. این بهار دیدی که از دل این چوب های خشک چه شکوفه های نرم و لطیف و معطری بیرون زد. صبر کن، یه روزی میاد بهار آدم ها میشه، یعنی همین آدم های خشک و عبوس چنان تر و تازه و با طراوت و شاداب و خرم میشن که مگو و مپرس. انشاءالله به امید تجربه اون بهار.
بسیار سپاسگزار هستیم از حضور شما در این آغازین برنامه در سال جدید. میخواییم که از زبان شما در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بشنویم و بهره ببریم.
ببینید، این گل اگر شادابه، اگر تراوتی داره، به یمن و برکت آبه دی. البته آبی که به اندازه باشه، اگر بیش از اندازه به این گل آب دادی، این گل پژمرده میشه، خشکیده میشه، یعنی نتیجه عکس میشه. هر چیزی که از حد گذشت نتیجه عکس خواهد داد. آب اگر به اندازه به این گل بدی شاداب با طراوت، اگر از اندازه گذشت بیش از حد بهش آب دادی دیگه پژمرده میشه، خشکیده میشه. این همون اصلیست که فلاسفه بهش اشاره میکنن، از شی ازا جاوز الحد، هر چیز وقتی که از حد گذشت انعکس زده، نتیجه ضد خودش رو به دنبال داره. بر همین اساس در روایات آمده اون وجود نازنین خواهد آمد، یملع الارض عدلا و قسطا و نورا بعد ما ملعت ظلما و جورا. و این یعنی وقتی که عالم از لحاظ ظلم از حد گذشت نتیجه عکس خواهد شد، نتیجه عدل. ظلم بدون ظالم رخ نمیده، عدلم بدون عادل رخ نمیده. بنابراین او خواهد آمد به حکم عقل، به حکم عقل. یعنی آمدن او ریشه در وهم و خیال نداره، بر اساس یک اصل مسلم عقلی است. بالاتر او خواهد آمد بر اساس وحی، قرآن کریم. ما 130 آیه قرآن داریم که همه اون آیات فریاد میکنن آمدن او رو. حالا من به دو تا از اون آیات اشاره میکنم، آیاتی که همه هم شنیدن، منتها متاسفانه آیات قرآن اونگونه که باید باز نمیشه و اگر باز نشه هیچ لطف و لطافتی نداره. مثل یه قنچه، قنچه هیچ جذابیتی برای شما نداره. شما از کنار یک بوته گل اگر پر از قنچه باشه به راحتی عبور میکنه بدون اینکه هیچ توجهی کنه. اما اگر یکی از همین قنچه ها باز شده باشه، شکفته شده باشه، گل شده باشه، میستی، اصلا میری سراغش، اصلا برابرش سرخم میکنی، اصلا میچینی، اصلا میری میدی هدیه به محبوب ترین کسان خودت، یعنی اونا رو هم سهیم میکنی. آیات قرآن هم همینطوره، یعنی وقتی باز نشه، شکفته نشه، مثل اون قنچه هست، هیچ جلب توجهی نداره. ولی وقتی باز و شکفته میشه انسان در برابرش سر تعظیم خم میکنه، از عطر و رائحش بهره میبره، دیگران رو هم سهیم میکنه. یکی از اون آیاتی که بسیار شنیده شده ولی خوب باز نشده همون آیه معروف و نورید و
نورید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
خب معمولا این آیه رو اینجوری معنا میکنیم که یه روزی بالاخره این ضعفا، پا برهنه ها، میان بالا، وارثان زمین میشن، حاکمان زمین میشن. ولی آیه اینو نمیگه. چه زیبا هم شروع میکنه، و نورید و ما اراده میکنیم، نمیگه من، میگه ما اراده ما. این ما رو جای دیگه معرفی میکنه، میگه ما رو میخوای بشناسی کی هستی. و آلون لما یورید، ما اگر اراده کنیم یه کاری بکنیم فاعل نیستیم، ما فعالیم. یعنی جدی جدی اون اراده ما اتفاق خواهد افتاد، تردید نکن. حالا ممکنه شما بگید خب خیلی یا خیلی چه اراده میکنن نمیتونن، یه جای دیگه میگه انا قادرون. ممکنه شما بگید خب خیلی یا خیلی کارا میتونن، خیلی کارا نمیتونن، یه جای دیگه میگه علا کل شیء قدیر. ببین ما هر کاری که بخوایم میتونیم.
خب بسیار عالی، اگر موافق باشین فرصت کوتاه به شنونده های عزیز ما بچیم و برگردیم.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود بسازد، پرده بدرد جمال عدل که دائم ماه نماند به زیر ابرو.
خب دوستان در خدمتتان هستیم و مشنویم ادامه صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین رنج بر. بفرمایید حاج آقا.
حالا میگه و نوریدو، ما اراده، که منم اراده نکردم، یعنی در این اراده من تمام کائنات همراهند و نرید ان این که نمون از من دو تا معنا داره، یکی یعنی به رخ کشیدن، یه معناش هم یعنی نعمت سترگ بزرگ، ان نمون این که یک نعمت بزرگ کرامت کنی بر چه کسانی؟ علی الذین استضعفوا فی الارض، بر کسانی که اینا ضعیف نبودن ولی ضعیفشون کردن، پروبالشون رو زدن. امام صادق علیه السلام وقتی که این آیه در حضورش خوانده شد، اشک از گوشه چشمانش جاری شد، فرمود والله نحن المستضعفون، به خدا قسم اون مستضعفان مایی، ما بودیم که پر و بال ما رو زدن و یه روزی ما میشیم امام، نجعلهم، یعنی ما بر میگردیم، ما بر میگردیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد لتعتفن دنیا بعد شماسه ها، این دنیا میبینیم الان اینقدر با ما نامهربانه، یه روزی همین دنیا با ما مهربانی میکنه، لتعتفن با ما، با یک دنیا عاطفه رفتار میکنه، نسبت به ما عاطفش گل میکنه، عاطفی رفتار میکنه، مثل امروز نخواهد. لتعتفن دنیا بعد شماسه ها عطف الضروس على ولدها، چه تمثیل زیبایی، یه شتر وقتی که بچهش به دنیا میاد بدخو میشه، اگر یک کسی بخواد شیرشو بدوشه اون دوشنده رو گاز میگیره، بهش میگن ضروس، از ضرس یعنی دندان گرفتن، گاز گرفتن، گازش میگیره، اجازه نمیده، میگه این شیر برای بچه، میگه یه روزی این عالم با ظالمان همون جوری تا میکنه که شطور بدخو با دوشنده ها، گاز میگیره اونا رو، با ما همون رفتار میکنه که با بچه خودش، یعنی داشته های خودش رو برای ما میخواد و اسباب رشد ما رو فراهم میکنه. ثم تلا عقیب ذالک، بعد به دنبال همین جمله برای که کلام خودش رو مستند کنه این آیه قرآن رو تلاوت کرد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما همون کسانی هستیم که ضعیف شدیم ولی آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه بینی هم نماند برقرار.
بسیار خوب، متاسفانه چون وقت ما محدود هست و کم کم به لحظات پایانی نزدیک میشیم و باید با شما و شنونده های عزیز ما خدافیزی کنیم، از شما میخواییم که قبل از خدافزی لطفاً یکی دعایی بفرمایین تا ما و شنونده های عزیز ما آمین بگیم.
هیچ دعایی خوشتر از این دعا نیست، عاقبت من ختم به خیر بشه. خیلی ها خیلی ها خیلی هم خوب آمدن ها، خوب پیش رفتن، اما ختم به خیر نشدن، ختم به خیر نشدن. انشاءالله خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
یک عمر به انتظار ماندیم همه، غم دیده و بیقرار ماندیم همه، بازا که شکست دل زیاد غم تو، بی روی تو بی بهار ماندیم همه. اللهم اجل لولی کل فرج. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله ادامه صحبت های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین رنجبر را در برنامه بعد تقدیم حضورتان میکنیم. قبل از خدافزی یادآوری بکنم که 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و ادساین رادیو در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر با شما خوبان همراه خدافظی میکنیم. بدرود.